بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 312، سطر 15. و اما للمرکبات فإن ترکیبها لا یخلو اما ان یکون عن بسیطین او اکثر من بسیطین. بعد از اینکه حکم جسم واحد رو بیان کردیم و گفتیم ممکن نیست در دو مکان قرار بگیرد، به این بحث پرداختیم که حالا که باید در یک مکان قرار بگیرد چگونه باقی می شود. تقسیم کردیم جسم رو به بسیط و مرکب و توضیح دادیم که بسیط مکان واحدش چیست. حالا میخواییم توضیح بدیم که مکان واحد مرکب چیست. پس ابتدا ثابت کردیم که یک جسم در دو مکان نمیتونه واقع بشه، بلکه باید در یک مکان واقع بشه. بعد گفتیم حالا که در یک مکان واقع بشه، باید واقع بشه، مکانش کجاست. برای تبیین جواب جسم رو به دو قسم تقسیم کردیم، بسیط و مرکب. بسیط رو توضیح دادیم، گفتیم که مکان واحدش کجاست. حالا میخوام مرکب رو توضیح بدیم و بگیم مکان واحدش کجاست. مراد از مرکب مثل بدن ما نیست که مرکب از دست و پا و امثال ذالکه. منظور از مرکب، مرکب از عناصره. خود همین دست تنها هم مرکب از عناصره، ولی خودش یه جزء اون ترکیب اولیست. ترکیب اولی یعنی ترکیبی که اول مثال زدن، ولی خودش یک جزء اون مرکب است، باز خودش مرکبه. ما بحثمون در ترکیب اون چنانی نیست که ترکیب از دست و پا یا ترکیب از شاخه و ساقه و امثال ذالک، اینا مراد ما نیست. مراد ما ترکیب از عناصر، یعنی از بساط. مرکب عن البساط به سه قسم تقسیم می شود. خب الان دیگه می خوام وارد بحث بشیم بیان کنیم. مرکب عن البساط به سه قسم تقسیم می شود، یا به دو قسم تقسیم می شود. قسم دومش به دو قسم تقسیم میشه، مجموعه میشه سه قسم. بهتر اینه که به همین صورت بگیم، به دو قسم تقسیم میشه، قسم دومش باز دو قسم میشه. یک قسم مرکب عن البسیطینه، مثل بخار که مرکب است از ذرات آب و ذرات هوا. یک قسمش هم مرکب از اکثر من بسیطینه. اکثر من بسیطین دو قسم میشه، یکی مرکب از سه عنصر بسیط، یکی هم مرکب از چهار عنصر بسیط. مرکب از سه عنصر بسیط کمه توی جامعه، توی عالم وجود. مثال میزنیم به دود، دخان. دخان اجزاء ناری داره، اجزاء ترابی داره، اجزاء هوایی هم داره، فقط اجزای مایی نداره. مگه حالا دخانی باشه که با بخار مخلوط بشه؟ خب اون به خاطر اینکه بخار مشتمل بر اجزای مایی است، نه مشتمل بر اجزای مایی میشه، وقت میشه مرکب از چارت. این سه قسم مرکب، مرکب از دو بسیط مثل بخار، مرکب از سه بسیط مثل دخان، مرکب از چهار بسیط مثل بدن انسان، بدن حیوان، جماد، نبات. اینا مرکب از چهار عنصر. الان توجه کنید به ترکیب، به این که ترکیب تام است یا ناقص است اصلا توجه نداریم. اگر عناصر کنار هم جمع بشن و در هم فعل و انفعال کنن و یه شیء جدیدی رو پدید بیارن میگیم مرکب تام. مثلا جماد و نبات و حیوان بدنشون میشه مرکب تام. اما اگر در هم فعل و انفعال نکنن، مثل این که آب و خاک جمع بشن گل درست کنن، همون ذرات ریز آب با ذرات ریز هوا بخار درست کنن، این روش میگه مرکب ناقص. وقتی دو تا عنصر که با هم جمع میشن در هم فعل و انفعال نمی کنن و چیز جدیدی به وجود نمیارن، صرف اجتماعه، بهشون میگه مرکب ناقص. اما اگر کیفیت جدید پدید آوردن، صورت ترکیبی درست کردن غیر از صورت اولی که داشتند، بهشون میگه مرکب تام. الان در این بحث ما ناقص بودن مرکب یا تام بودن مرکبش دخالتی نداره. ما الان به بخار مثال میزنیم که مرکب ناقصه، به جماد و بدنه نبات هم مثال میزنیم که مرکب تامه، دخان هم مرکب ناقصه. غالبا گفته میشه، شاید هم غالبا نباشه، همه جا باشه، که مرکب اگه از چهار عنصر تشکیل نشه حتما مرکب ناقصه. اونایی که از چهار تا تشکیل میشن شاید ناقص باشن، شاید تام باشن، ولی اونی که از چهار عنصر تشکیل نمیشه دیگه حتما ناقصه. مثلا همین دخانی که گفتم با بخار مخلوط میشه، خب مرکب از هر چهار تا میشه ولی بازم ناقصه. اما اون سنگ و بدنه نبات و بدنه حیوان مرکب از چهار تا میشن و تامن. تام فقط در مرکب از چهار تا داریم، ناقص رو هم در مرکب از چهار تا داریم، هم حتما تو اون ستای دیگه داریم، اون ستای دیگه نمیتونن تام باشن. حتی ترکیب مثلا اون نیازک و اعمده و شهوب و اینها هم میگن ترکیب تام نیست، اونها هم از اجزای ناری و خاکی تشکیل شدن، یا از اجزای هوایی و ناری تشکیل شدن، ولی مرکب تام نیست. نیازک عبارت از اون خط روشنی است که به صورت یک نیزه در آسمان دیده میشه، مثل نیزه میمونه، بهش میگن نیازک. نیازک جمع نیزه است. اعمده ضخیم تره، همین خط مستقیم نوری است ولی ضخیم تره، بهش میگن اعمده. اعمده جمع عمود یعنی ستون. شهاب و ذوات الاذناب هم که روشنه، شهاب همین شهابایی است که سنگی وارد جو زمین میشه، شعله ور میشه، رد میشه، وقتی داره رد میشه آتیش میگیره، از تو جو که رد میشه آتیش میگیره، روشن دیده میشه، که به نظر بعضی از عوام میرسه ستاره از جایی به جایی منتقل شد، در حالی که ستاره نیست، این سنگه. خب حالا قدیمی هم توجیهشون برای شهاب این نبود که سنگی از جو عبور میکنه و بر اثر حرکت شدید تو جو شعله ور میشه، اینو توجیه جدیده، توجیهات قدیم این نبود. قدیم معتقد بودن که یک جسمی برخورد میکنه به مثلا نور خورشید یا یه چیزی، منفجر میشه و درونش اون آتش و خاک و اینهایی که بوده بیرون میریزه. شهاب رو اینطوری تفسیر میکردن. ذوات الاذناب، ستارهای دنباله دار، توضیحاتشون تقریبا شاید نزدیک به توضیحات امروزی بود. علی حال اونها ترکیب از همین عناصر میدیدن. مثلا درباره ذوات الاذناب یا حتی در مورد شهاب این چنین میگفتن که این دودی که در زمین متکفن میشه اجزای ترابی رو همراه خودش میبره و چون اجزای هوایی و ناری درش غلبه داره، اون جزء خاکی نمیتونه مقاومت کنه، همراه اینها میره از هوا عبور میکنه تا میرسه به لبه آتش. به لبه آتش که میرسه، یعنی لبه کره آتش، آتش از همون نوک این جسم و مشتعلش میکنه تا تهش و در همون لحظه این دیده میشه و چون آتش قویز اجزای ترابیه رو میسوزونه. وقتی اجزای ترابیه سوخت دیگه اون چه که قابل رویته از بین میره، میمونه هوا که شفافه و قابل رویت نیست، نارم که شفافه قابل رویت نیست، این جسم دیگه قابل رویت نمیشه. لذا شما بینید دیگه ندیدیدش. توجیهی که برای شعب داشتن این بود که دود از بالا میره، از پایین میره بالا، برخورد میکنه به لبه کره نار، آتش میگیره، اون اجزای ترابیش میسوزه و اجزای ترابی چون ملونه، چون شفاف نیست، اصل تراب خالص شفافه، ولی ترابی که از اینجا داره سطح زمینه و همراه دود میشه این دیگه شفاف نیست، رنگیه. چون رنگیه وقتی شعله بر میشه دیده میشه. بعد بر اثر غلبه آتش این اجزای ترابیه کاملا از بین میرن و شفافیت برای این جسم درست میشه. وقتی شفاف میشه دیگه دیده نمیشه. در زوات الاذناب هم همینطور، بالاخره مرتبط میکردن شعر رو به کره نار تا در کره نار مشتعل بشه. اینا همه مرکبات ناقص بودن. در بحث ما اینا دخالت دارن، باید بهشون توجه کنیم. بعضی از مثالهای ما مربوط به دوده، بعضی مربوط به بخاره. اینا رو همه رو الان میخوام بحث کنیم. خب پس روشن شد که یک مرکب بدون توجه به نقصش و تمامش میتواند از دو بسیط ترکیب شود، میتواند از بیش از دو بسیط ترکیب شود. حالا اگه از دو بسیط ترکیب شد، گاهی ما این دو بسیط رو مساوی میبینیم، گاهی یکی رو غالب میبینیم. ببینید دو حالش پیدا کرد. آنجا که مرکبی ترکیب شد از دو بسیط، اونجا دو قسم پیدا میکند، یا دو بسیط با هم مساویند یا یکی غالبه. مراد از تساوی همونطور که خود ابن سینا تصریح میکنه، تساوی در قوه است، تساوی در حجم نیست. یعنی ممکنه حجم هوا بیشتر باشه، حجم خاک کمتر باشه، در این حال این دو تا تساوی در قوه داشته باشند. با اینکه یکی حجمش کمتره، یکی حجمش بیشتره، اما در فشاری که بر هم وارد میکنن، در نیرویی که میخوان هر کدوم اعمال کنن، مساویند. پس تساوی در قوه در اینجا مطرحه. تساوی در حجم، ذهنتون به تساوی در حجم نره، اون الان مورد بحث ما نیست. بحث ما در تمام این مباحثی که میخوام مطرح کنیم تا اول فصل در تساوی در قوه است، نه در تساوی در حجم. بله، حالا میخوام ببینیم تأثیر در یافتن مکان، تأثیر در چیز دیگه کار نداریم، تأثیر در یافتن مکان رو میخوام ببینیم چیه، چقدره. در فشاری که بر هم میارن، بالاخره این دوتا با هم ترکیب شدن، این میکشه به سمت مکان خودش، اونم میکشه به سمت مکان خودش. اگه نیروشون مساوی نباشه حکم پیدا میکنه، اگه نیروشون مساوی باشه حکم دیگه پیدا میکنه. منظور نیروه، اون جذبیست که میکنه، این میخواد از اون مکان به سمت کلی خودش جذب بشه. مثلا بخار، بخار رو ملاحظه کنید، اون ذرات آبش میخواد به سمت کلی خودش که کره مائع بره، ذرات هواش میخواد به سمت کلی خودش که کره هواس بره. اینا بهشون در بینشون درگیریه. حالا باید نگاه کنیم که کدام مکان انتخاب میکنه، بخار مکان هوا رو انتخاب میکنه یا مکان ما رو انتخاب میکنه. بحث ما اینه. حالا ایشون میگه که یا این دو بسیط در قوه مساویند. فرض ما الان اینه که دو بسیط داریم و بیشتر نه، بیشترش رو بعدا بحث میکنیم. الان از اون دو قسمی که اول مطرح کردیم که ترکیب ان بسیطین و ترکیب ان اکثر بسیطین، قسم اولش رو که ترکیب از بسیطین مطرح کردیم، این قسم اول رو داریم به دو قسم تقسیم میکنیم. یا این دو بسیط با هم در قوه مساویند، یا این دو بسیط با هم در قوه اختلاف دارند. اونجا که با هم اختلاف داشته باشن یکی غالب باشه بحث خیلی طولانی نداره، آخر ایشون مطرحش میکنه، ولی چون بحثش خیلی کوتاست من اول عرض میکنم که جسم مرکب به سمت اون جزء غالب میره، به سمت مکان اون جزء غالب میره. مثلا این بخار رو ملاحظه کنید، در بخار اجزای مایع خیلی کمه، اجزای هوایی بیشتره از نظر قوت، البته حجم کار نداریم، بنابراین هوا بخار به سمت هوا میره، نزول نمیکنه روی آب. بله یه جاهایی پیش میاد یه خورده این بخار سنگین میشه بالا نمیره، یا میفته روی کوه یا میفته روی دریا، اونجا غلبه باز با اجزای مایی است. خلاصه هر جا که یکی از این دو جز غلبه کند مرکب به سمت مکان همون جز غالب میرود. این وضعش روشنه، باید بحث کنیم در اون جایی که مرکب از دو بسیط ترکیب شده و هر دو بسیط هم با هم به لحاظ قوه مساوی هستند. این یه خورده بحثش طولانیه که ایشون اولا وارد همین بحث میشه. بعد از اینکه همه این دوتا تموم شد، بحثا تموم شد، میپردازه به اونجایی که ترکیب از اکثر من بسیطن باشه و شما اونم بیان میکنه. فعلا ما اونو مسکوت میذاریمش. اونی که مرکب از اکثر من بسیطن باشه مثل دود یا مثل بدنه درخت، اینو میذاریمش برای بعد از فارغ شدن از این قسمی که الان داریم عرض میکنیم. الان بحث ما در مرکب من بسیطن است، به شرطی که هر دو جزش مساوی باشن در قوه. بحث ما الان در اینه. برای این چنین مرکبی دو حالت پیش میاد. توجه کنید دو تا حالت رو در عبارت یعنی اگر مطلب روشن نشه عبارت روشن نمیشه، باید از خارج مطلب رو بیان کنید. ببینید آبی یا قطره آبی با هوا، با قطعه هوایی ترکیب شده، قطعه آب با قطعه هوا، حالا ریز و درشتش هم کار نداره، این دو حالت پیدا میکنه. یک حالت اینه که آب پایین باشه هوا بالا باشه، در چنین حالتی اگر قاصر این دوتا رو جفت نکنه این از هم جدا میشند، اصلا ترکیب برقرار نمیمونه که ما بحث کنیم مرکب کجا میره. هوا بالاست یعنی بالای قطع آب، مکان کلیش هم بالاست، آب پایین هواست مکان کلیش هم پایینه، هر کدوم به سمت مکانشون نزدیکن، به سمت مکان طبیعیشون نزدیکن، لذا اصلا مقاومت نمی کنن، به هم هم کار ندارن، از هم جدا میشه، ترکیب پایدار نیست در این صورت، مگه قاصری بیاد این دوتا رو کنار هم جفت نگه داره، و الا هوا به سمت کلی خودش میره، آب هم به سمت کلی خودش، چون هیچ کدوم مانع دیگری نمیشه، هوا مانع آب نمیشه چون آب پایینه، هوا مانعش نمیشه که بره به کلی خودش بپیونده، ما هم مانع هوا نمیشه که بره به کلی خودش متصل بشه. این یه حالت که اصلا از کردیم در این صورت ترکیب پایدار نمیمونه که ما بخوام ببینیم که مرکب مکانش کجاست. حالت دوم اینه که هوا پایینه آب بالاست، هوا پایینه و آب بالاست، خب آب داره فشار میاره که بیاد پایین، نمیذاره هوا بیاد بالا، فشار رو هوا میاره دیگه، چون این دوتا اینطوری قرار گرفتن که آب بالا قرار گرفته هوا زیر، آب داره فشار میاره به هوا که راه رو باز کنه بره پایین و به کلیه خودش که کره ماهی به پیونده، هوا هم داره فشار میاره به آب که راه رو باز کنه بره بالا و به کلیه خودش متصل بشه. این فشار این دوتا به هم دیگه باعث میشه که ترکیب پایدار بمونه و حفظ بشه. اینجا دیگه حافظه ترکیب قاصر نیست، اونجا ترکیب طوریست که سود اصلا میپاشه، قاصری باید حفظش کنه. اینجا خود دوتا عنصر چون بر هم فشار میرن چسبندگیشون حفظ میکنه، از هم جدا نمیشن، اون به این فشار میرینه به این فشار میرینه میچسبنه، پس بینشون ترکیب باقی میمونه، قاصر هم لازم نیست ترکیبشون حفظ کنه. خب حالا اینا چه برشون پیش میاد؟ فرزینی که هر دو در قوه مساوی هست، هیچ کدوم نمیتونه مرکب رو بزنه که مکان خودش بکشه، ترکیب محفوظه و هیچ کدوم توانایی نداره که مرکب بزنه تو جای خودش بکشه. اینجا چه اتفاق میفته؟ میگه همون جایی که مرکب میشن نیستند، این مرکب همون جایی که پدید میاد نیست، نه به سمت محل آب میره نه به سمت محل هوا میره. بخواد بره به سمت محل آب، هوایی که مساوی القوه است نمیذاره، بخواد بره به سمت هوا، آبی که مساوی القوه است نمیذاره. مساوی القوه بودن مهمه، اگه غلبه باشه حرفی نیست، به سمت اون مکان جزء غالب میره، اما حالا که غلبه نیست مساوی ناچار بیسته، مگر یه معینی بیاد که یکی رو قوی تر کنه، مثلا یه قطره آبی بریزه روی همین مجموعه، خب آب سنگین تر میشه و این تمام میاد پایین، هوایی بیاد به این آب به این مجموعه برخورد کنه میبرتش بالا. اونجا که معین داشته باشیم که حرفی نیست، اونجا که معین نداشته باشیم حتما این مرکب همون جایی که متکون شده میسته. خب روشن شد این مطلب تا اینجا؟
جایگاه آب یا جایگاه خاک یا جایگاه آب یا جایگاه هوا یا جایگاه آتش، یعنی ما غیر از این چهار جایگاه تو مادی مثلا که فقط جایی خالی هم داریم که ببینید نه جای آب نه جای هوا است که اینا
برن اونجا تکامل. ما ببینید الان نمی
فرضی رو درست کردید که نه جایگاه آب باشه نه جایگاه هوا، که
نه من اینو نگفتم، گفتم مرکب همون جایی که هست میسته، همون جایی که متکون شده، هر جا هست. خب ببینید غلبه نداره، این همون جایی که هست میسته، نه هوا کشیدتش و نه آب کشیده. این ممکنه توی آب اتفاق بیفته، این ترکیب همونجا میمونه، ممکنه توی هوا اتفاق بیفته همونجا میمونه، یک جای پنجمی ما نداریم، چهار جا بیشتر نداریم، خاک و کره خاک و آب و هوا و نار، غیر از این چهار جا ما نداریم، جای پنجم نداریم. اما این مرکب همون جایی که هست میمونه، یعنی تو آب اگر ترکیب شده تو آب میمونه، نه آب روی کشیده باشه چون نتونسته کاری بکنه همونجا میمونه، تو هوا ترکیب شده باشه تو هوا میمونه، نه هوا بکشیدش، اگر غلبه با هوا بود هوا کشونده بودش، غلبه با آب بود آب میکشون، هیچ کدوم غلبه ندارن که جذبی باشه، این همون جایی که متکونش کنید میمونه. بله بالاخره یا تو محل آبه یا تو محل هواست، بالاخره یکی از این دو جاست شکی نیست، ولی جذبی نبوده، اینطور نبوده که یکی از دو جز بکشه جز دیگر رو به سمت مکان خودش، یا مکان خودش اینو جذب کرده باشه، هیچ اتفاق اینطور اتفاقی نمیفته. این همون جایی که متکونه، چون جذبی از هیچ طرف نیست، میلی هم به هیچ طرف نیست، نه کره ها جذب میکنند این مرکب رو، نه این مرکب میل به سمتی دارد، میل داره میلش خونسا شده، بنابراین همونجا جذب میکنند.
توسط قاصری یا نه از طبیعت؟
نه خودشون هر یک دیگری رو قصر میکنه، ولی قاصره است، ولی قاصر بیرونی نیست، هر کدام از این دو جز دیگری رو قصر میکنه، آب هوا رو قصر میکنه که بالا بره و هوا آب رو قصر میکنه که پایین بیان، کل منهما قاصر دیگری است، قهرن این اتفاق میفته که اینا همونجا که اصلا بمونه. مهم اینه که نه میلی به سمتی اظهار میکنن نه جذبی از سمتی رو این دوتا وارد میشه، از همونجا میمونن، ولی خودشون قصر دارن، قاصر یک دیگرن و به همین جهت قصرشون هم ترکیبشون باقی میمونه، هم هیچ کدام نمیتونه به سمت مکان دیگری بره. اگر ما این پیدا شد از بس بیرون میره. گفت اشاره کردن حالا اگر ببینید ما حکمشو گفتیم به موضوع کار نداریم. حالا شما این فرمایید همه جا معین پیدا میکنه بکنه. حکم ما این داشتن اینه، حکم بدون ما این اونه. بله ممکن است نه ممکن هر دوشون رو زمین تشکیل بشن، آب و هوا رو زمین ترکیب بشه دیگه معین پیدا نمی کنه. بله اگه تو آب تشکیل بشه آبها کمک میکنن جز مایی رو، تو هوا تشکیل بشه هواها کمک میکنن جز هوایی رو، ولی اگه تو کره سوم تشکیل شد مثلا تو خاک تشکیل شد هیچ معینی به این آب و هوا نمیرسه، معینی به این آب و هوا نمیرسه، این آب و هوا همونجا که هستن میمونن. ما الان بحثمون در این نیست، ما الان بحثمون در این نیست که چه موضوعی اتفاق میفته، ما داریم احکام رو بیان میکنیم، حکم این موضوعات رو بیان میکنیم، موضوعات الان واقع میشن یا نمیشن، مرکبی که معین بهش برسه، مرکبی که معین بهش نرسه، حکم هر دو بیان شد. حالا موضوع میخواد همه موضوع ها بهشون معین برسه یا نرسه. الان توجه کردید که موضوع هم داریم که بهش معین نمیرسه. اونی که مرکب من الماء و الهوا اگر تو آب تشکیل بشه معینی از ناحیه آب داره، تو هوا تشکیل بشه معینی از ناحیه هوا داره، تو خاک تشکیل بشه این معین از هیچ طرف نداره. نه روی خاک، روی خاک تشکیل بشه آب اطرافش نباشه، آب اطرافش نباشه، اگه آب اطرافش باشه ممکنه باز کمکش بکنه. یا فرض کنید یه جای بسته ای که هوایی هم نمیاد، یا هواهایی که هست همه خودشون دخیلن در این ترکیب، همه هواهایی که هستن دخیلن در این ترکیب. مثلا فرض کنید که جایی اتفاق میفته، به خصوص در قدیم داشتیم همینطور که بهش آب انبار میگفتیم، یه حوضچه ای رو مثلا اینها می ساختن، یه سقف گنبدی برش می زدند و توی اون حوضچه رو پر آب می کردن، یه در کوچکی هم باز می شد که این حوضچه رو می تونستن درش رو باز کنن، داخلش رو مثلا برن تمیز کنن، و بیرون حوضچه یه شیری بست کرده بودن که پله می خورد می رفت پایین، این شیر رو باز می کردن آب سرد از توی این حوضچه بیرون می آمد، که بعضی جا هم حوضچه های خود بزرگ بود تقریبا حالت وحشتناک پیدا می شد. وقتی که ما این در رو باز می کردیم هوای فوق‌العاده سردی حتی در تابستون به صورت اون می خورد. ما میذاشتیم وقتی بزرگا میخوابیدن میرفتیم درو باز میکردیم، اونا نمیذاشتن ما بریم چون میافتادیم از بین رفته بودیم، حوضچه های بزرگی بود. بعد هوای بسیار سردی حتی در تابستون به صورت ما میخورد. البته ما هم کوتاهی نداشتیم، یعنی دستمونو به چند جا میگرفتیم که اصلا اونجا وارد نشیم نیفتیم. بله آن بمباره همینطور حالت وحشتناک داشت. بعد منظورم اینه خود اون هوایی که تو این فضا بود، تو در بسته بود، تو اون سقف گنبدی و فاصله بین آب و اون سقف گنبدی بود، این هوا اینقدر از آب اشباع شده بود، اینقدر از آب اشباع شده بود که کاملا خنک شده بود، هوا هارده بارد نیست، آب بارده، این هوا بارد شده بود، یعنی مثل هوای زمستون بود، منتها خب زمستونی که تو تابستون بیاد اینطوری. خب این آب از هوا، این هوا از آبش وا شده بود. این مرکب ملاحظه کنید، این مرکب نبش آب کمک میکنه نه هوا، بله قسمت هایی که مجاور آبه شاید آب کمکش کنه، ولی قسمت هایی که خود بالاتره چیزی نداره. هوای بیرونی که نمیاد، هوای بیرونی که نمیاد که کمک کنه. آبم که اون لایه زیری رو کمک میکنه، این وسط رو میتونیم بگیم کمکی بهشون نمیرسه. روشنه؟ یه همچین جایی. بله اگر شما در فضای آزاد یه بخاری رو درست کنید، یعنی یه بخاری که مرکب از آب و هوا باشه، شکی نیست که هوای بیرون کمکش میکنه، چون مجاور زمینه دیگه، هوا روش میریزه، هوا روش میریزه و او رو کمک میکنه. اگه تو آبم قرارش بدین آب کمکش میکنه، ولی تو همون آبنبار که من از کدم قرار بدید که آبنباری هم باشه که هواش از آبش باشده باشه، این چنین مرکب دیگه معین بهش نمیرسه. از میکنم مثلا مهم نیست ما این بحث رو بکنیم، ما در موضوع بس نداریم، ما در حکش بس داریم. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعدی، مطلب بعدی اونجایی که گفتیم آب پایین باشه و هوا بالا باشه، گفتیم ترکیب پایدار نمیمونه، به هم میریزه. یه استثنایی داریم، یک استثنا داریم و اون استثنا اینه که این مرکب درست در حد مشترک آب و هوا باشه، به طوری که آبش وصل باشه به پایین، هوای از وصل باشد به بالا، درست رو حد مشترک بین حیزن باشه. این ترکیبش هم به هم نمیخوره، همونجا میمونه. عرض کردیم که اگه آب پایین باشه هوا بالا باشه، این از هم جدا میشن، ترکیبشون برقرار نمیمونه. حالا میخوام این مرکب رو درست در مرز هوا و آب بذاریم، به طوری که آبش تماس داشته باشه با آب، هواش هم تماس داشته باشه با هوا. این ترکیبش جدا نمیشه، ترکیبش منفصل نمیشه، بازم این مرکب همون جایی که هست میمونه. بازم این مرکب همون جایی که هست همیشه همینطور. بله قصری نیست، طبیعیه، هر کدوم به طبیعت خودشون باقی میمونن، ترکیبشون هم ترکیب قصری نیست. ترکیب در واقع نیست، این اصطلاحا مجاورته، ولی ما این رو هم ترکیب میگیم. خب مطالب تماما در فرضی که مرکب از دو بسیط تشکیل شود گفته شد. وارد بحث بعدی میشیم که مرکب از اکثر من بسیط تشکیل بشود، اون بحث بعدی ماست. عبارت توجه کنید، صفحه 312 هستیم. صفحه 312 سطح 15. و اما للمرکبات، یعنی اما حیز طبیعی برای مرکبات، حیز طبیعی برای مرکبات، نه حیز قصری. حیز قصری مورد بحث ما نیست، حیز قصری به قصر قاصر معین میشه، احتیاج نداره بحث کنیم، حیز طبیعی رو داریم بحث میکنیم. فإن ترکیبها، یعنی ترکیب مرکبات، لا یخلو، یا ان بسیطه این است یا اکثر من بسیطه این است. فإن کان ان بسیطه این، خب پنج خط بشمارید برید جلو صفحه 313 سطر دوم، و این کان اکثر من بسیطه این، و این کان اکثر من بسیطن ادل فین کانن بسیطینه، و در این بین مطالب قرار داره که همه شما گفتم. از و این کان اکثر من بسیطن به بعد نگفتم، این وسط هرچی از گفته شد. فین کانن بسیطین، فا اما ان یکونا این دو بسیط متساویه این فل قفه، روی فل قفه بنویسید لا فل حجم، یعنی به حجم کاری نداری. اصلا کلمه قوه رو ایشون آورده منظورش همینه که حجم در اینجا دخالت نداره، قوه در اینجا دخالت داره. فاما ان یکونا، یعنی این دو بسیطی که ترکیب و تشکیل دادن متساویه این فل قوه، این یک فرض، او احدهما اغلب، این فرض دوم، فَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُوَّةِ، اگر هر دو متساوی در قوه بودند. خب سه خط بریم جلو، صفحه 313 سطر اول، آخر سطر اول، و این قلب قوت و عهده ایمان. حالا اینجا میگیم فَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُوَّةِ، اونجا میگیم و این قلب قوت و عهده ایمان. اون و این قلب قوت و عدم هم که میبینید کل بحثش حدود یه خط طول میشه، لذا من جلوتر گفتم، اول اونو گفتم بعد پرداختم به این. حالا فا این کانم متساوی این فل قوه دو حالت پیدا میکنه. یک، ولم یتفق ان کان وضع عهده ما به ازای جهت الاخر، این یه فرض که تفرقه حکم میشه. فرض بعدی، خط بعدی، و این تواجهت حرکات اونا تقاوم ها حکم میشه. دو تا فرض درست کردیم، دو تا حالت درست کردیم بر این فرضی که دو تا بسیط متساویین فلقوفه باشن. تمام شکوخ رو من همه رو اشاره کردم، در کتابم تبیین کردم که هر کدوم کجا شروع میشن و معلوم هم شد که کجا ختم میشن. تمام شقوق مطرح شده در اینجا آمد. بله، شقوقی رو در فرضی که مرکب اکثر من بسیطن باشه، از اکثر من بسیطن باشد، اونو بیان نکردم. هیچ کدوم از شقوقش هیچیش رو نگفتم که قرار شد که بمونه برای بعد. این ولم یتفق ان کان وضع عهده ما، خارجش رو گفتم. فقط همین فهرستش شما توجه کردید، جایگاه دو حالت را هم که تعیین کردن ملاحظه کردید، ظاهرا نمی‌رسیم ادامه بدیم. بعد بزنیم شاید جلسه بعد.